أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. چکیده عرایض ما این بود که به نظر میرسه که جمع بین روایات به حمله بر استحباب درست نباشه، بلکه روایاتی که مثبت زکات در غیر نه چیز، در غیر از قلاتر، حالا ما بحثمون اینجا اختصاص به قلاتر و قلات هست، چیز دیگه شو باید بحث میکنیم، در غیر قلات اربعه در عقوبات دیگه هم زکات واجب کرده، ما اون رو حمله بر تقیه کردیم، ولی نه حمله بر تقیه به معنای اینکه امام علیه السلام تقیه کردند، بلکه حمله بر صورت تقیه. یه نکته ای رو اینجا میخوام عرض بکنم، این که ما حمله بر صورت تقیه کردیم در اکثر این روایات به راحتی قابل تطبیق هست. تنها یک روایت هست که یه مقداری ممکنه با دشواری باشه، که من تو جلسات قبل در ضمن بحثا این رو هم اشاره کردم، برای پاسخش دوباره این رو عرض میکنم. یه روایتی داریم، در اون روایت جعل رسول الله روایت 12659 روایت صحیح دراره توش هست، جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصدقه فی کل شیء ان بتدخل الارض الا ما کان فی القدر و البقور و کل شیء یفسد من یومه. رو به پیغمبر نسبت داده. اینو چجوری حل میکنیم؟ که ما جلسات قبل عرض کردیم که یکی از راه حل ها در این روایت اینه که همون روایت معاذ حراء رو، معاذ ابن مسلم نحوی رو، برای همین ها اشاره کردم که امام صادق علیه السلام میگن، فرمایند که من اگر در مخاطب من، سائل من سنی باشه، فتوای اهل تفنن رو ذکر میکنم. امام علیه السلام، یعنی در واقع امام علیه السلام یکنه یک مقدری داره تو فرمایششون، مثلا یعنی بنابر فقه که شما میخواهید مطلب چنین است. اینم در واقع همین هست، یعنی علاما رویتم، اون چیزی که این حد که جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از صدقه فی کل شیء ان بدت الارض الا ما کان فی الخضر والبقور، یعنی در واقع اشاره به نقلی که عامه دارن داره، اون که این نقل واقعی نیست بلکه نقل عامه است، اون رو مقدر است. خب این هم قابل حله. یه نکته اینجا عرض بکنم در این که این روایت ها رو حمله به استحباب نمیشه کرد، باید گونه دیگری جمع کرد. یه چیزی به ذهنم رسید که فکر میکنم جالب باشه، اون اینه که روایت هایی که زکات رو در غیر قلات اربعه در حبوبی ثابت کرده، تقریبا درصد قاطعش از امام صادق علیه السلام هست، از ائمه دیگه وارد نشده. تنها یک روایت از محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست که از امام رضاست، و الا بقیه روایت ها همه از امام صادق هست و در اون سوالی هم که عبدالله ابن محمد عن ابوالحسن علیه السلام سوال کرده، باز هم روایت های مثبته زکات رو از امام صادق نقل کرده، 12649 تا 12651 اوناست، 12657 ذیل، 12659، 12660، 12661، همه اینها از امام صادق علیه السلام هست. یک مزمره از محمد مسلم هم از 12659، خب اونم میتونه از امام صادق علیه السلام باشه. و تنها همون روایت محمد ابن اسماعیل بن بزی هست که از امام رضا 12662. ولی روایت های حاصله زکات در نه چیز از ائمه مختلف نقل شده، از امام باقر یه عده‌اش نقل شده، از امام صادق یه عده‌اش نقل شده، از امام کاظم نقل شده، از امام رضا نقل شده، از ابوالحسن که ظاهرا مراد امام رضا علیه السلام، همه ائمه از ائمه مختلفی مثلا نقل شده. این که تقریبا منحصر به امام صادق علیه السلام هست، به نظر میرسه یک شرایط زمانی بوده که این اقتضا کرده فقط در زمان اون امام علیه السلام این روایت ها صادر بشه. اگر مربوط به بحث استحباب و امثال اینا باشه، استحباب به نظر میرسه تفاوتی بین زمان امام صادق و امام باقر و سایر ائمه و اینها نداره. اینکه این روایت ها تقریبا منحصرند زمان امام صادق علیه السلام هست، این خودش نشانگر اینه که مشکل مقطعیه، موقتیه، یک زمان خاصه بوده که این مشکل ساز بوده. و من تصور میکنم که این مال اواخر زمان امام صادق علیه السلام هم باید باشه، زمانی بوده که به هر حال هنوز اینقدر تثبیت هم نشده پرداخت زکات به فقهای اینها، هنوز یک نوع مبارزه جویی با اونها وجود داشته. خب زمان اواخر امام صادق علیه السلام دوره‌ای هست، دوره محمد ابن عبدالله نفس زکیه است و اون قیام ها و امثال اینها که تو عراق و اینا مرکزشون هم عراقینا بودن دیگه. بعد اینها خیلی وقتا هنوز حالت شرایطشون با اون حالت قبلیشون بوده، خیلی در حساسیت بوده نسبت به امام صادق علیه السلام و اصحاب امام صادق علیه السلام که اینا در مقابل حکومت چیز نکنن، یک نوع مقاومت خاصی نکنن. من تصور میکنم این که روایت های حاصله، حالا آدرساشو من فقط بدم، از امام باقر علیه السلام 4 تا روایت هست، 12 6 3، حالا 4 تا روایت بعد از این روایت ها پشش راوی داره ها، 4 تا رقم 12636 12638 12851 12852. از امام صادق علیه السلام 12521، 12636، ذیل 12637، 12639، 12640، 12645، 12646، 12647، 12648، ضمن 12649 و 12655 و 12855. از عهد امام علیه السلام 12337 و 12853، از امام کاظم علیه السلام 12644، از امام رضا علیه السلام 12652، از ابوالحسن علیه السلام که راویش سعد ابن سعد اشعریه، سعد ابن سعد ظاهرا مراد از ابوالحسن در کلام سعد ابن سعد فکر میکنم امام رضا باید باشه، 12854. اون عرض کنم خدمت شما، روایت های مثبت زکات غیر از امام صادق فقط یه روایت بود، اون از محمد ابن اسماعیل ابن بزی. محمد ابن اسماعیل ابن بزی وزیر بوده، در رده وزرا بوده، طبیعیه که بحث تقیه رو شرایط تقیه برای به خصوص محمد ابن اسماعیل ابن بزی دقیقا مطرح هست که اون در رده وزرا و اینها بوده. نه شرایط تقیه هست ولی میخوام عرض من یه نکته دیگه هست. عرض من این هست که عمده زمان امام هادی هم شرایط تقیه هست ولی سوال از امام هادی علیه السلام به یه معنا شاید از حکم شرعی نباشه، بیشتر حل تعارضی که در میان روایات امام صادق هسته، یعنی بیشتر از اونی که سوال درگیری خارجی نیست، درگیری ذهنیه که این از یه طرف از همین امام صادق روایت های حاصله نقل شده و همین امام صادق هم روایت های غیر حاصله نقل شده. این جواب علیه امام علیه السلام در واقع به دلیل شرایط تقیهی که وجود داشته در اون زمان امام نمیتوانستن درست جواب چیز بدن که، ولی هر رو تصدیق کردن در این حد که به هر حال مشکل اینجا نیست. جایی که نه یک عرض کردم نهایتا نتیجهش این است که هم تثبیت کردن کلام هر دو امام علیه السلام، هر راویانی که از امام صادق هر دو گروه رو تثبیت کردن و ظاهرا این هست که میخوان میگن هر دو دست روایات درست هست، ولی با این حال اون عرض کنم خدمت شما این که زکات در بیشتر از نه چیز هم خارجن باید داده بشه، عملا باید داده شه، به اون هم اشاره شده. من فکر میکنم این هم جزء مؤیدات این هست که ما دنبال راه حلای دلالی اون شکلی نباید بریم، باید یه راه حلایی باشه که درش زمان دخالت داشته باشه، عصر باید راه حلا. این راه حل بحث هم تقیه، حالا چه تقیه جهتی چه تقیه حمل روایت بر بیان حکم صورت تقیه، هر دوی اینها زمان با زمان میتونه فرق داشته باشه دیگه. اینه که باید من اینو به عنوان مؤیده برای که بحث استحباب نیست این رو عرض کنم خدمت شما آورده بودم. خب حالا یه وجه جمع دیگری در کلام مرحوم آقای منتظری وارد شده که آقای هاشمی اون وجه رو دنبال کردن، البته نهایتا نپذیرفتن، ولی به نظر من خیلی این وجه ضعف روشنه که ناتمامه و تعجب این هست که اصلا چرا اینقدر دنبال شده. اون وجه جمعی که ما بگیم روایت های حاصره اصل زکات در همه به اصطلاح فرض الهی هست، این مقدار و موضوع پرداخت زکات مفوض به امام هر زمان هست، پیغمبر در نه چیز جعل کرده، بعد ائمه بعدی در بیشتر از نه چیز جعل کرده. حالا این چجوری مشکل رو حل میکنه؟ روایت های امام صادق یه دهی در نه چیز هست، یه دهی در غیر نه چیز هست، چجوری این بایش حل میشه؟ اصلا چجوری این رو محل کننده مشکل تعارض روایاته؟ از زمان یک امام واحد این مشکل رو داریم، اصلا چرا این به عنوان وجه جمع روایات ذکر شده؟ اصل مطلبش هم ناتمامه. روایات تصریح داره که اگرم پیغمبر جعل کرده، جعلی هست که در زمان بعد از پیغمبر هم وجود داره. روایات متعدد این آقای هاشمی اشاره میکنه که پیغمبر امام علیه السلام اشاره کردن که وقتی راوی میگه ما، اولا راوی از کلام امام علیه السلام حکم زمان پیغمبر رو نمیفهمه، حکم زمان خودش رو میفهمه. وقتی میگه عفا رسول الله، میگه بابا ما یک عالمه اندنا عرب حبن کثیرا، اندنا حبن کثیرا، این خب اینا دیگه زکات نداره. خب این که زمان پیغمبر حکم چطور بوده؟ اگر جعل عفو پیغمبر مربوط به این زمان نباشه که این سوالات نمیشه که. بعد امام علیه السلام تخته میکنه، میگه من گفتم عفو کرد، بعد از این سوالات داری میکنی؟ پیداست عفوم که پیغمبر کرده، عفو به ما ان له حق التشریع، اما ان له حق التشریع. بنابراین حالا به تناسب این نکته رو یکی از دوستان سوال کرد که عرض کنم خدمت شما، این که بالاخره پیغمبر حق تشریع داشتن، به ما انه سلطان هم میتونستن احکامی رو جعل کنن، چجوری میشه تشخیص داد که کدوم حکم مربوط به حق تشریع پیغمبر هست، کدوم حکم مربوط به جنبه سلطانی پیغمبر هست؟ به نظر میرسه از همین لحن این روایات استفاده میشه که اصل اولی در احکامی که پیغمبر انجام میداده عمومی بودنه، چون وقتی راوی هم راوی اینجور فهمیده فهمیده بوده و هم امام علیه السلام هم وقتی راوی سوال میکنه که زکات در چند چیز هست، امام علیه السلام در مقام بیان میگن پیغمبر از غیر از نه چیز زکات رو عفو کرده، که نه ظهور این عبارت در این هست که این عفو به ما و مشرعون هست و که مربوط به یک زمان خاص نیست، بعد برای غیر اون زمان هم ثابته. راوی سائل هم همین جور فهمینده، به خاطر همین میگه ان عندنا مثلا اوردن کثیرن حبن کثیرن امثال اینا، و امام علیه السلام میگه وقتی پیغمبر عفو کرده کاسه داغتر شدن یعنی چی؟ یعنی نهایت اعتراض امام علیه السلام به سائل همین هست دیگه. به نظر میرسه که اصل اولی لااقل در مورد پیغمبر این بوده که پیامبر جعلهایی که میکرده جعلهای عام هست. این نکته رو ضمیمه بکنم، ما از جهت روایات مسلم هست که هم پیغمبر حق تشریع داشته است، هم ائمه ما حق تشریع داشته است. خب با روایت هایی که هم کافی هست هم بسیار درجات هست مراجعه کنید، خیلی بحثش خیلی روشنه. و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم خیلی وقتا ناظر به اطاعت پیغمبر در جعلهای این شکلیه، نه اطاعتش به عنوان سلطان و امثال اونم هست نمیخوام بگم، ولی خیلی وقتا در ذیل همین اطیع الله و اطیع الرسول همین حق تشریع رو مطرح کردن. در اون ائمه هم همینجوره و اولی الامر هم مراد ائمه معصومین علیهم السلام هست و اونها هم حق تشریع دارن، اینا روشنه. ولی خارجن این که از این حق استفاده شده باشه، پیغمبر فراوان استفاده کرد، روایات مثالهای متنوعی از این که فلان حکم رو پیغمبر جعل کرده، فلان حکم رو پیغمبر جعل کرده، فرض النبی در روایات فراوان احکام مهمی از شریعت رو پیغمبر جعل کرده، فکر کنم بعضی جا هم جمع‌آوری کردن مجموعه مواردی که، و احکام خاصی هم داره بین فرض الله و فرض النبی، تفاوت‌هایی هست که اون قاعده‌ای که لا تنقضوا السنة الفريضة هم ناظر به تفاوت بین احکام فرض الله و فرض النبیه. ولی ائمه معصومین علیهم السلام غیر از پیامبر مواردی که از این حق استفاده کرده باشن هست، ولی خیلی محدوده. مثلا حضرت امیر تو همین بحث ما، بحث زکات بر خیل بر اسب، اون خب از روایات استفاده میشه که این رو عبد امیر جعل کرده و هیچ روایتی دال بر این که این حکم بر بعد از عبد امیر هم باشه نیست. اونی که حرفی که امیرالمومنین جعل کرده، اما این که روایت های دیگه روایت های حافره هست و امثال این ها. عرض کنم خدمت شما، این یه روایت دیگه آقای هاشمی هم اینجا اشاره کرده در مورد اون زکاتی که امام جواد علیه السلام در سال 220 جعل کرده، خمس 1/12، یعنی در واقع به یه معنا عفو از حد فاصل یک پنجم تا یک دوازدهم، اون روایت مفصلی است که همون راویش هم علی ابن مهزیار هست و اینها که ایشون آوردن. خب اونا مواردی هست که ائمه علیهم السلام یه سری جعلهای حالا اون روایت علی ابن مهزیار تصریح هم داره که مال امثال هم هست، این حکم هست معلوم به امثال اختصاصی. خب پیداست که حکم حکم عام نیست، یک حکم دقیقا مربوط به یک مدرد میخوام حس که اشتباه کردم، اینا احکام سلطانیه. من داشتم در بحث از دستم در رفت. این که ائمه معصومین از حق تشریعشون استفاده کرده باشن معلوم نیست، خیلی در بعضی از احکام به عنوان یکی از راه حل‌ها مطرح شده ولی راه حل متعین نیست. مثلا در بحث این که آیا زکات خمس در ارباح مکاسب هست یا نیست، یک خب یه چیزی هست که قبل از امام صادق علیه السلام خمس ارباح مکاسب مطرح نبوده، از زمان امام صادق علیه السلام خمس ارباح مکاسب مطرح هست. خب سوال این هست که چرا همچی تفاوتی وجود داشته؟ یکی از پاسخاش این هست که در واقع خمس ارباح مکاسب رو امام صادق علیه السلام جعل کرده به خاطر حق تشریعی که داشته، یکی از راه حل‌ها، ولی راه حل‌های دیگه هم هست. این نکته رو زمینه بکنم، ائمه علیهم السلام در این که یک حکمی رو جعل کنند شاید دلیل روشنی ما نداشته باشیم بر جعل حکم، ولی اون طرفش دلیل داریم، یک حکمی که وجود دارد به جهت شرایط اون حکم رو گفته باشن اجرا نشه، یعنی یک نوع حق سلطانی در عدم اجرای یک حکم خاص. در روایت های تحلیل خمس، بعضی روایت های تحلیل دقیقا اختصاص به زمان خاصیه، ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم. خب می اومدن از شیعه ها خراج می گرفتن، زکات می گرفتن، امثال اینها، امام علیه السلام میگه حالا شما اینقدر ازتون مالیات میگیرن، چی میگیرن، امثال اینها، بخوایم دوباره خمس هم ازتون بگیرین، این چیز نیست، بخشیدم، عفو کردم. اینا خب یه سری احکام سلطانیه‌ای هست که اینها وجود داره. حالا البته اینا هم مربوط به چیزهایی هست که ولایتش از اول با امام علیه السلام هست، اما در مورد غیر اینا ما یه همچی چیزی داریم یا نداریم خیلی روشن نیست. بحث مثلا تحلیلات ممکنه تحلیلات عام من باشه، ائمه علیهم السلام بعضی چیزها رو یک تحلیل عام کرده باشن و امثال اینها، بعضی از روایت های تحلیل یک روایت های عام می هست، ولی خب هم استفاده ائمه علیهم السلام از حق تشریع خودشون و هم استفادهشون از حق جعل قانون موقت به ما انه امام العصر اینو محدوده، خیلی اینا به هر حال محدوده و اصل اولی ظاهرا در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام این هست که حکمشون حکم نه سلطانی باشد و نه از باب حق تشریع باشد، بلکه بیان احکامی باشد که از زمان پیغمبر وجود داشته است، حالا یا احکامی که خداوند جعل کرده است یا احکامی که پیامبر جعل کردند و به توسط خدا به تأیید و امضا رسیده. این یه مثلا خاصایی
بود مثلا این پولی
نه ما نفس رو چیز نیستیم، اما به بحث نفس و معنا مطرح نمیده.
علاوه
بر
زکات بر اصل
که حتی تنمیه سلطانی بوده مربوط به زمان خودش، مربوط به غیر اون زمان نبوده. خب در روایات حالا یه نکته ای رو اینجا من زمینه بکنم، آقای هاشمی یک بحثی رو اینجا مطرح میکنند قبل از اینکه اصلا وجوه جمع رو ذکر کنن، میگن یک در نگاه بدوی تصور میشه که یک وجوه جمع به اصطلاح روتین اینجا وجود داره، باید اون شکلی جمع کنه. میگه روایت های حاصره میگه در غیر نه چیز زکات واجب نیست. این غیر نه چیز اطلاق داره، مثلا همین اسبم میگیره، اسب یکی از ما از باب اطلاق و تغییر این روایت هایی که در اسب مثلا زکات رو واجب میکنه این رو مقید قرار میدیم برای روایت هایی که گفته در غیر نه چیز زکات واجبه، این رو مطرح میکنه. بعدشون در مقام پاسخ برمیاد که نه این درست نیست و فلان، رو پاسخاشون رو بمانن. ولی اصل مطلب اینه که این تفکر اصلا درست نیست که ما روایت های حاصره رو با یه روایتی که غیر این هست قابل جمع بدانیم. روایت هایی که تعداد مشخص میکنه این روایت ها با ادوات هست داره، این روایت ها نص در این هست که در غیر این نوع چیز نیستن. اینو حاج آقا تو بحث صوم مطرح میفرمودن. در صوم یه سری روایت هست، لا یذر رو صائم ما سنه اذ اجتنب ثلاث خلاص خصال یا اربع خصال، حالا اون اربعش هم با همون ثلاثش هم یکیه. اربعش این هست که اکل و شرب، ارتماس، جماع، نساء. سه تا که گفته اکل و شرب یکی کرده، اونا رو هم میفهمه، یعنی نحوه شمارشش فرق داره ولی اونا با هم دیگه تفاوت نداره. خب صحبت سر این هست که خب ما یه سری روایت های دیگه ای داریم که مثلا کس بر الله و رسول، این هم روزه رو باطل میکنه، نمیدونم تنقیه هم مثلا روزه رو باطل میکنه، همثال اینا و سایر مفطراتی که وجود داره. اینا رو چجوری با این جمع کنیم؟ بعد آقایون بحث اطلاق و تغییر اینجا پیش کشیدن، گفتن میگه این میگه که غیر از این چهار چیز روزه رو باطل نمیکنه، غیر چهار چیز اطلاق داره. غیر چهار چیز یکی از اون چیزها مثلا کذب علی الله و رسوله، این کذب این اینا به نحو اطلاق و تغییر جمع میکنه. حاج آقا میفرمودن که چیزهایی که از سنخ عدد هست و اینجا حصر عدد اینجور چیزها، اینا مفهوم اینا نصرن و نمیشه اینجور اطلاق تغییر گیری کرد. حالا شبیه این تو بعضی بحثای بحث مثلا این که سن بلوغ چقدره، یه روایت عمار ثباتی هست، تو روایت عمار ثباتی گفته که پسر و دختر در 13 سالگی بالغ میشن، اختصاص به دختر نداره، پسر و دختر هر دوشون. خب روایت دیگه گفته در 15 سالگی بالغ میشن، بعضی ها گفتن 13 سالگی اطلاق داره، کسی که به 13 سالگی باید برسه ممکنه دو سال دیگه هم سنش بالا رفته باشه، به 15 سالگی رسیده باشه، ممکنه به 15 سالگی نرسیده باشه. اطلاق من بلغ 13 سال اطلاق دارد که به 15 سالم رسیده باشه، نه جمع عرفی میکنن اینا رو. یا مثلا در بحث نصاب زکات یه روایت هست تمام نصاب ها رو یه دونه کم داره، یکی کم داره تمام نصابا، بعد مثلا به جای 36 تا 35 تا داره. بعد اینجور جمع کردن گفتن که این که شما 35 تا گوسفند داشته باشید اطلاق داره، ممکنه یه دونه بیشتر شده باشه یا یه دونه بیشتر نشده باشه، زادت واحده ام لم یزد واحده اطلاق داره، مقید میکنیم به زادت واحده. حاج آقا میفهمیدن اینا نصف، وقتی ما میگیم حد بلوغ 13 ساله نمیشه گفت حد بلوغ 15 ساله، که این اطلاق اینا اطلاق تغییر نیست که، نمیدونم اونی که میگه که نصاب 35 تا گوسفنده، نمیشه بگیم این 35 یعنی 36 تا. اینا جمع عرفی نیست، اینا طرح روایاته امثال اینا. اینجا هم همینه. البته ایشون توضیح میدادن، میفرمودن که گاهی اوقات اینجاها برای جمع عرفی گاهی اوقات تصرف در مستثنا میشود، گاهی اوقات تصرف در مستثنا من میشود. چطور؟ مثلا لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال، یه موقعی تصرف در مستثنا میشه. مثلا اون کلمه نساء که هست، اون نساء رو از باب مثال برای مثالی میگیرن که فرض کنید به اصطلاح بعضی از محرمات دیگری رو که زکات روزدار باید از اونها اجتناب کنه اونها رو شامل بشه. مسائل مربوط به مثلا مربوط به فقط اختصاص نداشته باشه به نسبت مطلق مباشرت های جنسی و ما یرتبط و به ذالک. خب این رو مثال میتونه و با مثال باشه برای همه اونها گاهی قد درون. یا مثلا فرض کنید اکل و شرب، شرب رو اکل و شرب رو یه معنی گسترده‌ای بگیریم که رساندن قبار غلیظ به حق رو شامل بشه. این اکل و شرب رو از معنای اولیش خارج کنیم. این یک وجود تفرق در عرض کنم خدمت شما مستثناست، یه جور تفرق در مستثنامنه. میگیم ناظر به افراد متعارفه، کذب علی الله و رسول اصلا داخل در مقصد نبوده. روزداری که میخواد روزه انجام بده بعد کذب به خدا و رسول ببنده، خب یه فرد خیلی نادریه. یعنی به طور متعارف مفطرات معمولی این چند تاست، مفطرات در حالتهای متعارف، اونا اشکال نداره. اینکه ما یا تفرف در به استثنا مستثنا کنیم یا تفرف در مستثنا من بکنیم امثال اینا، ولی اینکه بخوایم اونجوری اطلاق تقدیری بگیریم اونا طرح روایت اصلا نصوصیت داره. در بحث ما هم همینه. این روایت هایی که حاصله در نه چیز هست، اینا نص هست در این که در این نه چیز هست و در غیر این نه چیز نیست. واجب نیستش و نصف ها، اما این که مستحب ممکنه باشه یا نباشه اون یه حرف دیگه هست. یه تصرف اطلاق و تغییری نباید کرد. آقای هاشمی این رو کنن یک چیز روتین در اینجا میدونه، قاعدش رو در اینجور موارد این میدونه، بعد میخواد بگه در اینجا تطبیق نمیشه، اشکالات موردی میکنه. در که اصل کبرای کلی این هست، در اینجور موارد اصلا به سمت و سوی اینجور جمعهای اطلاق و تغییری نباید رفت. حالا یه سری این بحثی که تقریبا تمامه، بعضی نکات ریزکاری ها تو کلام آقای هاشمی بود، من بخواستم به بعضی از اونها اشاره کنم که دیگه الان فرصت نیست که به اونها بپردازیم، دیگه بحث تمام میکنیم. پس نتیجه بحثی که ما به نظر ما میرسه اون اینه که ما دلیل بر استحباب زکات هم نداریم. اون کلام در واقع صاحب حدایق رو ما میپذیریم، ولی نه به بیان ایشون. این که بحث تقیه است میپذیریم، ولی با بیان دیگه. بنابراین زکات یکی از نکات مهمی که در ثمره مهمی که در این بحث هست، اونی که ممکنه ما بگیم که اموری که مستحب هست ولی یه طفل بتواند اونها رو نسبت به مال طفل انجام بده. یعنی اینجور نیست که فقط شما بگید مستحب، خب خیلی مهم نیست، چرا بحث مستحب براتون. یکی از چیزها این هست، حالا من وارد بحث میخوام بشم که آیا اگر استحباب رو ثابت میکردیم، این ممکنه ما بگیم اطلاق استحباب اقتضا میکنه که این حتی بر طفل هم مستحب باشه. وقتی بر طفل مستحب بود ولی یه طفل بتواند از مال طفل این زکات رو پرداخت کنه، ولی عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه که لااقل به عنوان زکات مستحب نیست و حالا بنابراین از باب زکات پرداختشون صحیح نخواهد بود. این بحث تمام. بحث بعدی بحث زکات مال تجاره است. یکی از مواردی هم که مورد اختلاف از غیر از نوع چیز زکات مال تجارت، که اتفاقا این موردی از در بین علما بحث جدی داره. حالا اون بحث غیر از نقطه بحث جدی نداره، ولی زکات مال تجاره از قدیم اختلافی بوده که آیا زکات مال تجاره واجبه مستحب چیه. یه میریم تو بحث زکات مال تجاره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.